برای دیگه درود عزیزان به یکا یکی تو. موضوع صحبت امروز من هست قدرت سقوط، یعنی قدرت برخواستن. کمی صبر کنیم چون به مفهوم واقعیش پی خواهیم برد. شاید در ظاهرش به نظر میرسه که این دوتا به همدیگه ربطی ندارن، ولی به یه شکلی ربطی دارن. بیایید با همدیگه اول آیه ای رو در کتاب عبرانیان فصل 10 آیه 26 رو: زیرا اگر ما پس از شناخت کامل حقیقت عمدن به گناه خود ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان ما باقی نمی ماند. برکت بر کلام خداوند. آمین.
آمین.
این نکته خیلی مهمی تو این آیه وجود داره، امیدی بس عظیم تو این آیه برای ما وجود داره. من میخوام صحبتم رو با یک داستان، یه افسانه قدیمی مسیحی با شما ادامه بدم که در این افسانه کلام آنچه که نوشته شده میگه: هنگامی که خدا به فرشتگان خود ابلاغ نمود که قصد داره انسان را به شباهت خود بیافرینه، فرشته‌ای که هنوز از آسمان رانده نشده بود و سپس شیطان نامیده شد، فریاد زد: یقیناً به ایشان قدرت نافرمانی را نخواهد داد. خدای پسر عیسی مسیح به او پاسخ داد: قدرت سقوط، یعنی قدرت برخاستن. با هم به اینجا توجه داشته باشین چون میخوام روی این نکته کار کنیم. آنچه که خداوند ما، قدرت سقوط یعنی قدرت برخاستن. آنگاه شریر عمدن تصمیم گرفت که سقوط کنه و دیگران را نیز به همراه خودش ببره. انتظار او در برخاستن هرگز تحقق نیافت، زیرا که او از روی قصد سقوط کرد. یکم نگاه بکنیم به آغاز کتاب مقدس، کتاب پیدایش. چون اگه ما به دقت به سه فصل اول پیدایش توجه بکنیم، به ویژه فصل 1 و 2 رو، میبینیم که به هیچ وجه فصل 1 و فصل 2 بعد زمانی نداره. یعنی ما به هیچ وجه نمیتونیم بدونیم آفرینش کی آغاز شد، چقدر طول کشید بین آنچه که روز اول و روز دومه، چقدر طول کشید آفرینش انسان که در روز ششم بر اساس کلام اعلام میشه کی انجام شد، این رابطه ای که وجود داشت چقدر بود، کی سقوط اتفاق افتاد. میبینیم که فصل 1 و فصل 2 به هیچ وجه خداوند کوچکترین تمرکزی نداره تا به ما یه بعد زمانی بده که بگه فرض مثلا این روز بود من زمین را آفریدم و بعد به این شکل بعد از مدت زمانی اومدم پرندگان را آفریدم، در نتیجه یه بعد زمانی به ما بده. چرا؟ چون تمرکز خداوند تو فصل 1 و 2 خودشه که ما بشناسیمش، عظمت آنچه که در آفرینش انجام شد تا ما اینو درک بکنیم. و داستان فصل 1 با چی تموم میشه؟ با آفرینش محبوبش. آفرینش محبوبش این خیلی نکته مهمیه که ما درک بکنیم. میبینیم که آغاز به چگونه است. همچون پدری، تصویری که ازش میگیریم همچون پدری که وقتی بچهش آماده است بیاد خونه چیکار میکنه؟ میره همه چیز رو براش فراهم میکنه و بعد بچه که زایمان دنیا میاد از بیمارستان میاره خونه. خداوند همه چیز رو برای ما فراهم کرد و بعد محبوبش رو، انسان رو در شباهت خودش، انسان رو زن و مرد آفرید. ولی جالب اینجاست که میبینی داستان فصل 2 چیه. حالا تمام داستان فصل 2 صحبت راجب من و شماست، محبوبش که ما رو چگونه آفرید. چون میبینی اصلا وارد جزئیات نمیشه که زمین رو چگونه آفرید، اصلا به ما هیچ توضیحی نمیده که در قدرتش، بلکه آنچه رو که میشنویم میگیم گفت و شد. خداوند اینگونه بیانش میکنه: گفتم و شد، چون قدرتیست در کلامش. ولی وقتی میرسه به محبوبش میبینیم شروع میکنه به تعریف کردن که محبوبم رو چگونه آفریدم. چگونه جسم به او دادم و چگونه در شباهت خودم روحم رو در او قرار دادم، روحی که در او تابیده شد و به او حیات داد و شخصیت من، ذات من رو بهش انتقال داد. و اینجاست که میبینیم که این ما متمایز میشیم از تمام آفریده های خداوند، چون در مورد هیچ کدوم خداوندی همچین کاری رو نکرد. خداوند روحش رو در اسب ندمید ولی در انسان، و به هیچ کدوم اونها هم نگفت در شباهت من هستی غیر از انسان. پس وقتی به دقت نگاه میکنیم به این دوتا فصل، میبینیم چقدر با دقت داره وقت میذاره برای اینکه انسان بدونه او هست، او کیست، چگونه آفرید و چگونه محبوبش رو در شباهت خودش انسان و زن آفرید. و بعد بوم، فاجعه اتفاق میفته. فصل سه فاجعه، سقوط، گناه، نافرمانی. میبینیم که شرور آمد، پلید آمد، دشمن آمد و انسان رو فریب داد. اینا نکات مهمیه که با توجه بکنیم. و بعد وقتی وارد فصل چهار میشیم، میبینیم که شروع میکنه به بعد زمانی داشتن، چون حالا دیگه شروع میکنه صحبت میکنه راجع به انسانی که بود، کیت متولد شد، چند سال عمر کرد و و و و. چرا؟ این خیلی نکته مهمیه. چرا؟ که از فصل چهار که درست داستان پس از سقوطه، میبینیم ما بعد زمانی رو داریم میبینیم. به این دلیل که به هیچ وجه قرار نبود ما دو چیز رو برامون اتفاق بیفته: مرگ روحانی که دوری ابدی از خداست و مرگ جسمانی. ولی کم پس از اینکه گناه اومد، سقوط اتفاق افتاد، مرگ روحانی، دوری ابدی برای ما پیش آمد و رفته رفته میبینیم که عمر انسان کوتاه میشه. چرا؟ چون حالا مرگ جسمانی هم در راهه. پس میبینیم وقتی کتاب مقدس رو نگاه میکنیم، میبینیم به نظر میاد که عجیبه که سالهای زیادی رو داره صحبت میکنه که اونها زندگی میکردن، ولی در طول زمان میبینیم چگونه سال زندگی کاهش پیدا میکنه. نکات بسیار زیباییست که مهمه بدونیم. و حالا وقتی میای نگاه میکنی، چون میخوام توجه داشته باشین، شیطان برگشت گفت که یقیناً خدا به آن کسی که محبوبشه قدرت نافرمانی رو نخواهد داد. و بعد عیسی مسیح به او پاسخ داد، قدرت سقوط یعنی قدرت برخواستن. و من میخوام صحبتمون رو از اینجا ادامه بدیم. در ماجرایی که مریم مجدلیه پاهای عیسی مسیح خداوند رو با اشکهای خود شست، شیطان کم کم متوجه میشه، دریافت میکنه که قدرت سقوط چگونه به قدرت برخواستن ارتباط داره. شیطان به عمق کلام خداوند عیسی مسیح پی برد، درکش کرد. در لوقا فصل 7 آیه 47، بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان می‌دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است، و کسی که کم بخشیده شده باشد کم محبت می‌نماید. اینجاست که می‌بینیم شیطان شروع می‌کنه به فکر کردن که اگر توانسته قدرت سقوط رو در اختیار بگیره، اگر توانسته قدرت سقوط رو در اختیار بگیره، میتونه قدرت برخواستن رو هم تعیین بکنه. چرا؟ چون آنچه که تا اینجا داره پیش میاد چیه؟ خداوند آفرید و گفت خوشنودم، استراحت کرد. و در رابطه انسان اول، آدم و حوا باش دارن زندگی میکنن، نفس پاکه، شخصیت پاکه، چون همه چی از خداست. و بعد او آمد در فصل 3 همونطور که صحبت کردیم، فریب رو داد، انسان رو قانع کرد، انسان اول رو که خدا دروغگوه، قابل اعتماد نیست، چون آنچه را که به او گفت این بود که او دروغ به تو گفته، قابل اعتماد نیست، او نمیخواد تو مثل او باشی، او نمیخواد همچون او تو خدا باشی، پس نمیتونی به او اعتماد کنی. در نتیجه سقوط اتفاق افتاد، جدایی پیش آمد. در نتیجه، در تفکره، که من اگر سقوط رو پذیرفتم و اگر من سقوط رو انجام دادم و کسای دیگه ایرم به همراه خودم آوردم، چون میدونیم یک سوم از فرشتگان به پیروی از او، آنها هم به خدا پشت کردن، نافرمانی کردن و او رو پیروی کردن. و پس از او میبینی تجربهش به راحتی رفت سراغ کی؟ رفت سراغ محبوب، رفت سراغ آن که در شباهت آفریده شده بود و تونست او رو هم فریب بده و تونست. در نتیجه حالا تو ذهنیتش داره این فکر رو میکنه که اگر این قدرت رو گرفتم، من قدرت اینو گرفتم که سقوط رو تعیین بکنم، پس میتونم قدرت این رو هم به دست بیارم تا برخواستن رو تعیین کنم. در نتیجه سعی میکنه تا شریعت موسی رو بر مسیحیان قرن اول تحمیل کنه و به واسطه تعالیمی که الان راجبش صحبت میکنیم اونها رو همراه با غلاطیان و بسیاری دیگر رو فریب بده. در غلاطیان فصل 3 آیه 1 کلام میفرماید: غلاطیان نادان، مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی بیان شد که گویی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است، پس چه کسی شما را افسون کرده است؟ آمین. خیلی آیه جالبیه. چرا؟ چون چه اتفاقی برای آدم اول افتاد؟ آدم اول در حضور خدا بود. میخوام توجه داشته باشید. آدم اول در حضور خدا بود. او به هیچ وجه نمیتونست بگه من نمیدونم خدا کیست و چیست. به چشمان دیده بود. میخوام حالا توجه بکنید به قدرت این آیه که داره به چگونه به غلاطی که داره فریب میخوره و داره فراموش میکنه که چگونه عیسی مسیحش بر صلیب قرار گرفت و او رو نجات داد و او رو دید. بعضی هاشون به چشم دیدن، بعضی هاشون کاملا این داستان رو شنیدن دست اول. دوباره این آیه رو توجه کنیم: ای غلاطیان نادان، مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی بیان شد که گویی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است، پس چه کسی شما را افسون کرده است؟ چه کسی شما را افسون کرده است؟ این خیلی سوال مهمیه که ما هم باید بهش فکر بکنیم. این خیلی مهمه که ما باید بهش فکر بکنیم. چه کسی ما را افسون کرده است؟ چه کسی هنوز امروز در دنیای ما، در زندگی ایمانی ما به راحتی میتونه بیاد و ما رو تبدیل بکنه به دشمنان هم و در دشمنی با پدر؟ چه چیزی به راحتی میتونه بیاد که ما رو از خدا جدا بکنه؟ محبت رو فراموش کنیم، فیض رو فراموش کنیم، مهمان نواز بودن رو فراموش بکنیم، برکت داشتن رو فراموش بکنیم، تمام آنچه که برای ما انجام شده رو فراموش بکنیم و دوباره برگردیم به نفس، به دنیا و به تفکراتی که کینه رو پیش میاره، دشمنی رو پیش میاره، جدایی رو پیش میاره، خواهر و برادر رو از هم جدا میکنه. چیه؟ چه دلیلی داره که ما در با گناه تقلا داشته باشیم؟ چه چیزی ما رو افسون کرده است؟ آمین. شیطان امروز هم سعی میکنه تا مسیحیان امروزی رو نیز تابع احکامی نظیر لمس مکن، لب نزن بنماید و با ترس ها، تعصب ها و نادانی های ما بازی کنه. در کتاب کلسیان فصل 2 آیه 21 و 22 کلام میفرماید: چرا مطیع مقرراتی از قبیل این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن می شوید؟ اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این دستورات فقط قوانین و تعالیم انسان هستند. اینها تعالیم و قوانین انسان هستند. نکات مهمیه. چی شده که ما انجیل رو نادیده می گیریم؟ پیام مژده نجات بخش رو آنچه که بر روی صلیب برای ما انجام شد و بعد خودمون رو پیدا میکنیم در قانونها، در احکامها، در مقرراتها، در چیزهایی پیدا میکنیم که میبینیم دوباره همون زنجیری که بر دستان برادر و خواهران کلیمی ما بودن که در اسارت شریعت قرار گرفته بودن، در نتیجه آنچه که نبود در شریعت موسی فیض، بعضی وقتا در بین ما هم دیده میشه که فیض بین ما نیست و ما به یه شکلی در اسارت این در اومدیم که باید راست بریم چپ بریم، راست باشی چپ باشی تا پذیرفته بشی. فراموش کردیم، یادمون رفت که چگونه. باز دوباره خبر خوش، خبر خوش کلام، چون خداوند این رو به ما در کلام در اختیار داده. در کتاب غلاطیان فصل 5 آیه 1، آری ما آزادیم زیرا مسیح ما را آزاد کرد. هللویا. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود. آمین. برکت بر کلامش. آمین. داستان اینه، ما آزاد شدیم نه برای اینکه دوباره بنده بشیم، ما آزاد شدیم نه اینکه دوباره اسیر باشیم، ما آزاد شدیم نه اینکه خود رو بفروشیم، ما آزاد شدیم بلکه در عیسی مسیح بنا بشیم. هللویا. این دلیل اون بود که عیسی ما بر روی زمین آمد، جس پوشید، درد کشید، زخم کشید و بر صلیب قرار گرفت تا ما زندگی داشته باشیم پیروز. ما آزادی داریم در مسیح. ولی این آزادی از کجا میاد؟ چون بسیاری وقتا مسیحی امروزی، به ویژه مسیحی ایرانی، این واژه آزاد بودن رو خیلی 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 بد و به طور اشتباه بیان میکنه، که میگه ما در مسیح آزادیم، مسیح گفته ما آزادیم، در نتیجه هر کاری دلمون میخواد بکنیم. میبخشید، با آزادی مسئولیت میاد و با ایمان مسئولیت میاد. در ایمان مسئولیته.
آمین.
در ایمان مسئولیته. در هیچ جا در کلام خداوند نگفته که مفهوم آزاد بودن ما در مسیح بی بند و بار بودن ماست. در هیچ جا در کلام خداوند نگفته مفهوم آزاد بودن ما در مسیح انجام دادن هر چی که دلمون میخواده، به زبان آوردن هر چی که دلمون میخواده، هر گونه زندگی کردنه. به هیچ وجه این مفهوم آزاد شدن در مسیح نیست. مفهوم آزاد شدن در مسیح آزاد شدن از گناه، آزاد شدن از اسارت گناه، از فریب دهنده، از وسوسه‌گر، از شیطان، از دشمن ما، از نفس، از دنیا. اینها آزادی است که ما در مسیح به دست آوردیم، نه بی بند و باری، نه بی مسئولیت بودن. چون نکته ای رو که میخوام شما توجه بکنید، عیسی مسیح گفت ولی شیطان متوجه نشد که قدرت افتادن، قدرت سقوط کردن، یعنی قدرت برخاستن. یعنی چی؟ چه چیزی رو عیسی مسیح سعی کرد به شیطان بگه و شیطان متوجه نشد؟ کمی فکر کنیم راجع به چه چیزی رو عیسی مسیح میخواست به شیطان بگه، ولی شیطان به خاطر تکبر، شیطان به خاطر اینکه نافرمانی رو میخواست، شیطان برای خاطر اینکه میخواست همچون خدا باشه، نشنید و نپذیرفت. چه چیزی رو؟ قدرت سقوط، یعنی قدرت برخاستن. ما در گناه نخواهیم موند. این خیلی مهمه که ما درک بکنیم. به واسطه آنچه که عیسی مسیح ما بر روی صلیب انجام داد، به واسطه آنچه که او به خاطر نجات ما از تختش، از ملکوتش برخاست، بر زمین آمد، جس پوشید، در میان ما راه رفت، تهمت شنید، تهدید شد، شکنجه شد، بر صلیب قرار گرفت، گناهان ما رو بر دوش کشید، خون قدوسش رو ریخت، دنیای مردگان رو تجربه کرد. به خاطر این بود که ما از گناه آزاد بشیم. دلیل این بود که ما از گناه آزاد بشیم. چرا؟ چون قدرت برخواستن فقط در اوست و از اوست. و این چیزی بود که شیطان متوجه نشد. و ما امروز هم میبینیم کسانی که نمیخواهند این رو متوجه باشن میگن من نیازی ندارم به خدا. من نیازی به ناجی ندارم. من کافیه خودم تعیین بکنم. خدا به من فکر داده. خرد داده. خدا به من قدرت فکر کردن و تصمیم گرفتن داده. پس من خودم میتونم تعیین بکنم. من خودم میتونم راهمو پیدا بکنم. من احتیاجی ندارم. کسی کی از او خواست که بر صلیب قرار بگیره؟ من اینو بعضی وقتا میشنوم. بعضی ها میگن کی از او خواست؟ من که ازش نخواستم که بر صلیب قرار بگیره. ولیکن درک محبت داستان رو عوض میکنه. درک حقیقت خداوند داستان رو عوض میکنه. و درک رسیدن به حقیقت مطلق این که ما در انسان بودن ناتوانیم. ما در انسان بودن ناتوانیم و فقط در عیسی مسیح که پیروز و تواناییم. چیزی که شیطان نخواست بپذیره و این تصور رو داشت که اگر بیفتم خودمم بلند میشم. این تصور رو داشت و همین دلیل عیسی مسیح به او گفت قدرت سقوط یعنی قدرت برخواستن ولی در تو نیست، از تو نیست، بلکه از منه که تو رو بلند میکنه. با من تو خواهی برخواست. این قدرت برخواستن از منه و با منه. پس ما نمیتونیم در گناه باقی بمونیم. این خیلی مسئله مهمیه که ما ایمانداران مسیحی باید درک بکنیم. ما نمیتونیم در گناه باقی بمونیم. چرا؟ چون ما باید کسانی باشیم که افسونگرا باشیم، افزایش بدیم فیض در دنیا و تعداد نجات یافتگان رو. ما مسئولیت داریم در ایمان و در نجاتی که دریافت کردیم تا ما نمونه و سفیران رو باشیم. ما نمیتونیم نمونه و سفیران او باشیم اگر در گناه باشیم. اگر اینو درک نمی کنیم که در ایمان مسئولیته. اگر این رو درک نمی کنیم که آزاد شدن ما توسط او مفهومش بی بندوباری نیست. مفهومش به گناه بازگشتن نیست. بلکه برعکس رسیدن به آن درک مهم که ما نمیتونیم در گناه باقی بمونیم. ما نمیتونیم در گناه قرار بگیریم تا فیض در دنیا، در نجات یافتگان و در ما افسون گردد. رومیان 6:1. پس چه بگوییم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افسون گردد؟ جواب 100% چیه؟ به هیچ وجه. گناه دیگه هرگز محتوای زندگی ما نخواهد بود. اما اگر گناه ورزیم ناامید نخواهیم شد، زیرا مسیح ما، خدای ما، تا انقضای عالم با ما، در ما و در میان ماست. و اینها نکات مهمی است که ما باید برسیم بهش. یکی از بزرگترین چیزهایی که کلیسای ایرانی رو امروز داره آزار میده فقدان ایماندار بالغه. خیلی از ما به این توجه نمی کنیم. آنچه که امروز کلیسای ایرانی رو در این چالش ها قرار داده فقدانه ایماندار بالغه. چند تا در یک کلیسا، هر جا که بریم مهم نیست، هر جا که بریم چند جا در چند تا در یک کلیسا پیدا میکنیم ایماندار که بالغه، ایمانداری که با مسیح یکیه، چون بلوغ اینه، چون یک دل همراهه و در نتیجه با کشیشش، با کسی که مسئول روحانیشه، هم دله و همراهه. چند نفر رو میدونیم که کنار کشیش ها ایستادن و خدمت میکنن و به این بلوغ رسیدند که لازم نیست در همه چیز موافق باشیم، ولی در یک چیز 100% باید موافق باشیم و اون هدف، هدفی که در رویا خداوند به کلیسا داده، هدفی که خداوند در رویا به اون شبان، به اون کشیش داده، با آنچه که ما وقتی میگیم ما همکاران تو هستیم، ما همیاران تو هستیم، لازم نیست که در همه چیز توافق داشته باشیم تا هدفی مشترک داشته باشیم. این عدم بلوغه، این عدم بلوغ یه ایمانداره که حتی به خدمت خوانده شده ولی بر میگرده به شبانش میگه من با تو موافق نیستم. اشکالی نداره در بیانش، هیچ اشکالی نداره، ما این آزادی رو داریم که توافق نداشته باشیم، ولی کن این آزادی رو نداریم که در هدف مشترک و برای رسوندن این هدف مشترک قدم بر نداریم. چیزی رو که در مسیحیت ما میآموزیم اینجاست که وقتی بالغ میشیم میرسیم به جای اینکه متوجه میشیم که میتونیم به توافق برسیم که توافق نداریم ولیکن هدفی مشترک داریم. هللویا. میتونیم به این توافق برسیم که هدف، ما با همدیگه توافق نداریم ولی هدف مشترکه، هدف مشترکه، برای یک منظور داریم کار میکنیم، پیشبرد ملکوت، برای نجات جانها و برای جلال نام خداوند. اینجاست که میبینی برمیگردی به اونجایی که میخوام متوجه بشین، چون میخوام اینو برسونمش به اینجایی که نگاه کنیم با آنچه که پتروس انجام داد. پتروس تونست برادراش رو تقویت کنه، زیرا پس از آن که مرتکب گناهی تعلم‌آوری شد توبه کرد. آمین. نکته اینجاست، خیلی ها یهودا اسقریوطی رو شخصیتی ناسالم مینامن. من شخصیت یهودا اسقریوطی رو دوست دارم. چرا؟ چون وقتی به اون نگاه میکنم باید به خودم یادآوری بکنم که من نمیتونم بیوفا باشم، نادیده بگیرم آنچه را که برام انجام شده، حقایق رو نادیده بگیرم. من یهودا اسقریوطی رو دوست دارم، معلم خوبیه اگر به دقت بهش نگاه کنی. اینجا صحبت تایید شخصیتش نیست، اینجا صحبت آنچه که در خیانت به خدا کرد نیست، بلکه صحبت سر اینه که من کجا پیدا میکنم راهم رو درست. پتروس 3 بار به او خیانت کرد، 3 بار انکارش کرد. بدون شک و تردید تنها واژه‌ای که میتونی به کار ببری خیانت بود. پتروس 3 بار عیسی مسیح خداوند رو انکار کرد، ولی وقتی به خود آمد، وقتی به خود آمد چه کار کرد؟ توبه کرد، به زانوهاش رفت، اشک ریخت و طلب بخشش کرد و خداوند کیفا را اجازه داد که به او خدمت کنه، چون نام عبری او کیفاست که خداوند عوض کرد نامش، گفت از این پس نام تو کیفاست. نام یونانیش پتروسه که در کلام ما استفاده میکنه. کیفا طلب بخشش کرد و گفت کیفا حرکت کن، چون میخوام با تو بنا کنم. یهودا اسقریوطی وقتی به اشتباه خودش پی برد، رفت طناب خرید، مایوس، خودکشی کرد. آیا عیسی مسیح امکان نداشت که به یهودا این فرصت رو بده که طلب بخشش کنه، آمرزش کنه و محبت او رو دریافت کنه؟ بدون شک و تردید. اینجاست که متوجه میشیم قدرت سقوط یعنی قدرت برخواستن. هللویا. چون یهودا اسقریوطی هم این قدرت رو داشت که به سوی عیسی مسیح قدم برداره، این فرصت رو داشت که بیاد بگه من اشتباه کردم، من تو زرد از آب در اومدم، من تو رو فروختم، من انکار کردم که تو رو میشناسم، من را ببخش، و او هم بخشوده بشه. پولس برادرش رو، پتروس برادرش رو تقویت کرد. در لوقا فصل 22 آیه 32 اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود و وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی. آمین. وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار کنی. این مفهوم راه رفتن ما با عیسی مسیح. همه ما خواهیم افتاد. من افتادم. همه ما گناه خواهیم کرد. من گناه کردم. همه ما وسوسه خواهیم شد. من وسوسه شدم. همه ما زمانی مسیح رو ترک خواهیم کرد. من مسیح رو ترک کردم. همه ما چون در طول زندگی ایمانی ما، در فراز و نشیب ایمانی ما لحظاتی خواهد بود مثل مادر تریسا که اگر به بعضی از نوشته‌هاش توجه بکنی شاید این تصور پیش بیاد که مبادا فراموش کرده خدا رو، مبادا به خدا ایمان نداره. نه، جاهایی بود که او لازم بود بیفته تا بلند بشه، جاهایی لازم بود برسه به شک تا برسه به باور، جاهایی لازم بود گم بشه تا پیدا بشه. پس برای همه ما این داستان هست، چون تا زمانی که ما هستیم، تا زمانی که بر دنیا هستیم، تا زمانی که در جسم هستیم، ما به خاطر نفسی که فروکش کرده، نه اینکه مرده، فروکش کرده، به راحتی میتونیم به سوی گناه بریم و این تصور رو داشته باشیم که چون قدرت سقوط رو داریم، قدرت برخواستن رو هم داریم. ولیکن این گونه نیست. قدرت برخواستن در خداوند. بیایید با هم دعا کنیم و برای هم دعا کنیم. عیسی جان، در حضور قدوس تو هستیم امروز و به تو اعلام میکنیم که بودن ما با تو داره رفته رفته ما رو آماده میکنه، ما رو آگاه میکنه با حقیقت خودمون، حقیقتی که تلخه ولی که در تو شیرین میشه و در تو تبدیل میشه اگر خود رو در تو پیدا کنیم. پس دعا میکنیم عیسی جان که تو همواره بر ما باشی، در میان ما باشی و در کنار ما تا در تو و با تو پیروز باشیم. سپاس میگیم به خاطر تو، صلیبت و به خاطر آنچه که در قدرت روح القدس در روز پنتیکاست برای ما مهیا کردی. در نام قدوست. آمین.